خب به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستای بسیار عزیزم سلام. خدای شکرت به روز 34 40 روز یک عهد رسیدیم و یه نگاهی که به گذشته میکنم ببینم تا حالا نکرده بودم همچین کاری رو تو زندگیم، حداقل به این مدت منظم یه کاری رو انجام دادم. به این مدت منظم از یک عادت بد فاصله گرفتن و به این مدت منظم با هم بودن. با شما خیلی خوش گذشت تو این 34 روز و امروز میخواییم با هم راجع به حل مسئله صحبت کنیم. اگه صدا و تصویر همه چی رو دارید، خوشگله، همه چی خوبه، در حال توی کامنت ها بزنید و بریم که بحثمون رو شروع کنیم. خب اون برای که همه چی خوبه، خدا شکر جاتون خالی با این قهوه تلخ. یکی از جمله های استاد سکوت گفت که شیرینی زندگی در تلخیه. یک قهوه میتونه خلاصه بشه. حل مسئله. ما یه روز راجع به پذیرش صحبت کردیم با هم دیگه و اینکه گفتیم که هر چقدر ما پذیرشمون بالاتر باشه آرامشمون بیشتره و وقتی آرامشمون بیشتره ما تمایل کمتری پیدا میکنیم به سوء رفتار و از طرف دیگه راحت رفتارهای مفید رو انجام میدیم. یکی از مسائلی که توی زندگی باید بپذیریم اینه که سر راه رسیدن به هر خواسته‌ای مانع یا موانعی هست متعدد. مثلا وقتی اون خواسته یک خواسته مادیه، یه آدمه براش تعارض، تضاد و مانع به وجود میاد. من داشتم یه نگاه به عقب میکردم بچه ها به کسب و کارهایی که راه انداخته بودم و میدیدم که خب همش تضاد داشت. توی آموزشگاه زبان اولین تضادی که وجود داشت این بود که جایی که من تحویل گرفتم از پدرم به شدت سنتی بود، پرونده های قدیمی که بابا این پرونده های همین مقوایی رنگی ها بود، مثلا اسم دانشجو رو با ماژیک نوشته بود، بعد دانشجو رفته بود مثلا روش رو با تیغ تراشیده بود، یه بار دیگه نوشته بود، بعد یه بار پرونده رو اینوری بود اینوری کرده بود اینوری، اصلا یه پرونده دانشجو های چیز فاجعه‌ای بود. خب اون ساختار سنتی بیشتر از همون 10 نفر دانشجو رو دیگه توی ترم آخر جواب نمیده. من اولین مسئله که اونجا حل کردم مثلا مسئله پرونده ها بود، بعد مسئله این که یه سری ها میومدن پول نقد نداشتن، دوباره مسئله که حل کردم گرفتن کارت خان بود، سوم مسئله این بود که تعداد دانشجو ها میکمن. ما خیلی سعی میکردیم خب با تبلیغات اینو جبران کنیم و خب رسوندم واقعا، یعنی من از 30 نفر شروع کردم تا 190 نفر رفتم دانشجوها رو. مسئله دیگه این بود که ترم داشت شروع میشد، بعد جلسه اول، همون جلسه ای که مردم دقیقه 90 ما میان پول میدن، سلام بریم واحد عزیز دارم، ترم داشت شروع میشد، بعد جلسه اول همون لحظه‌ای که مردم دقیقه 90 من بچه‌ها رو فرستادن پولاشون رو اینجوری گرفتن تو دستاشون میومدن ثبت نام، تیچر نمیومد، خبرم نداده بود. مسئله‌ای که باهاش مواجه می‌شدیم این بود که ایام امتحانات مدرسه می‌رسید، کلاس‌های آموزشگاه خالی می‌شد. حالا کلاس آموزشگاه خالی شدن در جلسه 12-13-14 فدای سرت. اگر تعطیلی مدارس میخورد به جلسات 1-2-3-4 میگفتن آقا ولش کن اصلا میریم ترم بعد. بنابراین من مجبور بودم برنامه، یعنی یکی از مهمترین، سختترین و استراتژیکترین کارهایی که من توی اداره آموزشگاه زبان داشتم این بود که یه جوری من برنامه آموزشگاه زبان رو جفت و جور کنم با تعطیلی مدارس و بهترین نتیجه رو همون موقع گرفتم. یکی از بهترین نتیجه هایی که من توی آموزشگاه گرفتم، ما دیروز راجع به بیلان صحبت کردیم، من هر ترم تعداد دانشجوهای ثبت نامی رو می نوشتم و اینکه چه تعداد ثبت نام نکرده ها، یعنی اینکه چه تعداد جدید اومدن به نسبت ترم قبل و چه تعداد از ترم قبلی ها بودن که ثبت نام نکردن، این یه بالانس رو به من میداد. یعنی اگه مثلا دانشجوهای ترم قبل 50 نفر بودن، 20 نفر جدید می اومدن و 10 نفر ثبت نام نمی کردن، می شد 50 به اضافه 20 منهای 10 و این به من یه بالانس میداد 60. اگر مثلا 20 نفر ثبت نام نمی کردن از ترم قبل و 5 نفر جدید می اومدن، بالانس همون می شد منفی 15 و مثلا 50 نفر می شد 35 نفر. من و این اتفاق بدترین زمانش هم ترم زمستون بود، اوجش یعنی بهترین بالانس اول ترم اول تابستون که دیگه همه جوگیر میشن و همه بچه ها رو میارن دو ترم زبان در حد مثلا سرگرمیه، چه اونا رو مثلا ببرن شهر بازی چه بیارن زبان. خیلی ها فقط دو ترم زبان بچه شون تابستون میارن دیگه، دوباره میرن تا سال دیگه. بعد پاییز هم استقبال خوب بود ولی زمستون ندیگه، یعنی بچه ها بچینن به درس و بچه ها خودشون حالشون رو ندارن، پدر مادر حالشون رو ندارن. بمانم من بعدا نگاه کردم دیدم ضعیفترین بالانس مال زمستون بود، زمستون مثلا پارسال مثلا منفی 25، یعنی مجموعا 25 نفر از دانشجوامون کم شدن، اونایی که جدید اومدن منهای اونایی که رفتن شدن منهای 25. گفتم باید یه جوری این قضیه رو حل کنم. بعد ما نشستیم فکر کردیم یه سری شروع کردم فشار آوردن به تیچرها که کلاس ها رو فشرده برگزار کنید، میخواییم بریم کجا بریم؟ آشبی بچه های امتحان دارن. یه هفته ترم رو بردم جلو از اون بر، چون امتحان پایان ترم اون بچه ها طول میکشید، از اون بر تعطیلات بین دو ترم رو به جای 3 روز کردم 2 هفته که اینا راحت برن به امتحانشون برسن. و اقدام سومی بود که همون موقع تبلیغات کردم و توی تراکت های تبلیغاتی خودم نوشتم که کسایی که این ترم ثبت نام کنن به مدت 3 ترم پیاپی 10% تخفیف شهریه برخوردار خواهم شد. صفحه 10% یا 20 صفحه هم 10% بود و بهترین نتیجه رو گرفتم بچه ها. پارسال زمستونش منفی 22 نفر بود بالانس این ترم ترم بعدی و سال بعد که این تغییرات رو به وجود آوردن، امتحان رو جا به جا کردم و 2 هفته فاصله دادم و تبلیغات رفتم، شده بود مثلا مثبت 28، 50 نفر شرایط بهتر. یعنی سال قبلش 20 نفر دانشجو کم شده بود به نسبت ترم قبل مجموعا، سال بعدش نزدیک 30 نفر زیاد شده بود. در هر کسب و کاری که هستی باید یه سری مسئله ها رو حل کنیم. توی تولید هم ما مسائل زیادی داشتیم، ما کالایی که اختراع کردیم شناخته شده نبود. این چیه دیگه؟ همه 30 سال، 40 سال، 50 سال عادت کرده بودن به اون چراغ تونلی قدیمی شیشه‌ای با لامپ تنگستانی. خیلی میگفتن این چیه؟ بعد میگفتن استاندارد قبول نمیکنه بود. یا بازرسای استاندارد مسئله یا رد میکردن اون چراغ رو توی پروژه، یا اینکه خود کسایی که آسانسور رو نصب می‌کردن از این کار تفره می‌رفتن. من یه نکته‌ای به شما بگم، وقتی که یه سازنده‌ای داره یه ساختمونی رو می‌سازه، برای اینکه بتونه سندا رو بگیره باید پایان کار بگیره. خب ملک هم که می‌دونید خیلی سند چیز مهمیه دیگه، حالا یا با سند راحت‌تر فروش میره یا سند یه ضمانتیه، مثلا کسی که ملکو میخره میگه اینقدر پولو میذارم بعد از اینکه سندو زدی بهت میدم، یا تعهد میده که من تا فلان تاریخ باید سندو بزنم، و یا یعنی میرن از سازنده شکایت میکنن. یعنی یکی از دوستام که مثلا اون سند نزده بود، طرف نمیدونم دو سال رفتن شکایت کردن، طرف چقدر محکوم شد. بنابراین سند زدن خیلی مهمه، و سند زدن در گروه گرفتن پایان کاره. پایان کار گرفتن در گروه گرفتن اداره اون استاندارد آسانسور که از اداره استاندارد بازرس میاد. پس عملا سند زدن در گروه گرفتن آسانسوره، استاندارد آسانسوره. و حالا فکر کن طرف چه میدونم به پول الان 15 میلیارد 20 میلیارد داده ساختمانو ساخته، حالا ده تا دونه چراغ تونلی میخواد گیرش بده، یعنی ول کن بابا بزنیم همون قدیمیه رو بره. حوصله ندارم من گور بابای یه چراغ تونلی جدید که من بخوام بیام خودم گیر این بندازم، میخوام 100 سال سیاه الیدی نباشه. و ما این تضادی بود که اولش خیلی شدید بهش برخوردیم. من چیکار کردم؟ من پاشدم رفتم اداره استاندارد، خب آقا مجوز میخواد چی میخواد بگیم به هم. بعد هی رفتن گفتن آقا چراغ تونلی استاندارد نداره. گفتم یعنی چی چراغ تونلی استاندارد نداره؟ بعد گفتن که یعنی این که این کالا کالایی نیست که حیاتی باشه. مثلا یه قطعه هست شما سوار آسانسور که میشین اسمش گاورنر، حالا خیلی مدار در اصل این که ما دیگه با 400-500 تا شرکت آسانسوری سرکار داشتیم و اینا رو یاد میگرفتیم آروم آروم. یه قطعه این هست گاورنر، شما سوار آسانسور که میشید اگر که هر اتفاقی بیفته و آسانسور سقوط کنه، این یهویی که دور این زیاد بشه یه چرخیه که اون بالا داره میچرخه، با سیمبوکسول و اینا حتیش رد شده، این داره میچرخه، اگه سرعت این یهویی زیاد بشه همونجا قفلش میکنه. این اولین چیزی که شما رو نجات میده گاورنر. و چون قطعه حیاتیه توی آسانسور، این باید استاندارد داشته باشه. و مثلا موتور یه قطعه‌ایه که باید استاندارد داشته باشه. اما چراغ تونلی یه قطعه حساس نبود دیگه، جون آدمو که بهش وابسته نیست دیگه، یه چراغ دیگه فوقش روشن نمیشه، اون تو تاریکیه چراغ قوه روشن میکنن وقتی میخوان چاله رو سرویس کنن. بعد من گفتم خب آقا اگه اینجوریه بدین این نامه رو که آقا چراغ تونلی استاندارد نداره. گفتن نمیشه. اینقدر من رفتم تا اداره استاندارد شماره 2 تهران و اومدم و اینقدر رفتم و اومدم تا بالاخره نامه رو گرفتم از اداره استاندارد کرج. نامه اومد که این چراغ تونلی مشمول اجرای مقررات اجباری استاندارد نمیشه. بعد دوباره چند وقت بعد دوباره گیر دادن که اینا آتش زاه، چون مواد نفتی بود و میگفتن اینا آتش داره، دوباره استانداردش قبول میشه. یعنی ما بعد از اون مسئله رو حل کردیم، نامه استاندارد به همراه تضاد دیگه‌ای که حل کردن، نداشتن کارت ویزیت و کاتالوگ و جواز کسب بود، اونا مجموعاً باعث شد بریم نمایشگاه آسانسور، فروش 500 تاییمون بشه 5000 تا و یه عالم اتفاقی خوب بیفته. یه سال بعد دو سال بعد ما داشتیم میفروختیم، یهویی یه اتفاقی افتاد، نمیدونم هم از اینایی که شب میخوابن صبح ها میشن یه مسببه میدن، یهویی فروشمون سکته کرد. چی شده؟ این چراغا آتش زای، اشتعال زای. ای بابا تو بیا فندکو بگیر به این چراغ، خب به بدبختی روشنش کن، ولش کن، خاموش میشه. خلاصه مسئله ای بود که به وجود اومده بود. حالا تو چه میدونم 10 نفر 15 نفر 20 نفر نمیدونم چند نفر موقع کارمند داشتم داری، نمیدونم یه عالمه چک دادی، سیستم توی گردشه، بارا داره از چین میرسه یه عالمه، و حالا فروشت قطع میشه. ای بابا این چه وسطیه. یه رفتیم گفتیم چیکار کنیم، یه شرکت پیدا کردیم، اومدن از خط تولید ما نمونه گرفتن بردن آزمایشگاه، یه شرکت استاندارد بردن آزمایشگاه تست گرفتن و به ما نتیجه دادن که یه نامه به ما زدن، یه نامه رو نوشت به اداره استاندارد که این کالا اشتعال‌زا نیست، یعنی باعث افزایش اشتعال در آسانسور نمیشه، چون استفاده از کالاهایی که افزایش دهنده اشتعالن توی اون چاله آسانسور ممنوعه. و دوباره مشکل ما، یعنی ساختمانی که از وقتی که آتیش میگیره، یادتون باشه اگه خدای نکرده یه ساختمانی بود و آتیش سوزی شد، به هیچ عنوان نباید از آسانسور استفاده کنید، چون چاله آسانسور محلیه که آتیش رو از این طبقه میده طبقه بالاتر. خب و همون میگن آقا اصلا نباید توی داخل چاله آسانسور یه چیزی باشه که آتیش بگیره و این آتیش رو سرایت بده به جاهای دیگه، بنابراین هر ماده اشتعال‌زای مصرفش داخل چاله آسانسور ممنوع. خب ما هم که اشتعال‌زا نبودیم، یوی فروشمون قطع شد، چی شده؟ من مجبور شدم برم این قضیه، یعنی همه کارا رو بکنم برم این نامه رو بگیرم. و صدها نوع از این مسائلی که توی تولید هم کردم و توی اثرگذاران، از این که نمیدونم کسی منو نمیشناخت، از این که کار بلد نبودم، از این که من اوایل کار چقدر اشتباه کردم، در این که مثلا بلد نبودیم. همون تلگرام اولین کانال اثرگذاران ما ممبر خریدیم براش، ممبر واقعی نمیدونم هزار تا اینقدر. من یادمه که اصلا یه تبلیغی دیدم توی کانالی که مثلا آقا این راه به درآمد رسیدن و اینا، و این من این ماشین رو خریدم. رفتیم ما و گفت آقا شما برای ما تبلیغ میکنید به دوستاتون و ما ممبر میزنیم. مثلا یه حالت کنم 12,000 تومان بود. گفتم که خیلی خب یه 20K برای من بزن، برای خودم اول همه. کانال من همیشه 200 عضو داشت، 500 عضو داشت، الان میشه 20,500 تا. آقا ما این 20,000 تا رو زدیم، اصلا کانال تلگراممون ترکید، مرگ شد. یعنی بعد اون دیگه اون کانال اثرگذاران رو بیخیال شدم، یه کانال از اول زدم. میدیدی کانال 500 نفر رو وقتی داشت پست میذاشتی 200 تا ویو میخورد، وقتی شد 20K ویو شد 14 تا دونه. بعد تو اینستاگرام هم همین بلا سرم اومد. خب تا اینکه یاد، یعنی اکانت اولی اثرگذاران شد با 300 تا پست، بعد خرید فالوور واقعی 1,000 تا، نمیدونم فلان تا، اینقدر چقدر مونده پول دادیم. بعد حالا بگم اینقدر ویدیو ساختی، اینقدر کار کردی، اینقدر خرج اکانت کردی. بعد با احمد کلاته تلفنی صحبت میکردم، گفت که بزن اکانتتو از اول بیار بالا. از اول رو بردیم بالا اون اکانت قبلی از اثرگذاران رو، و تا 40,000 نفر با تبلیغات این رو بردیم بالا و با تبلیغات محتوا. و بعدم اینکه دوباره حس کردم فالوورها شروع شدن، که توی یه ویدیو راجعش صحبت کردم، دوباره اون زدم از اول بردم بالا. تضاد این که من محصولم معرفی میکردم و هیچ کس نمیخرید. الان میتونم بگم عملا هیچ محصولی نیست که من معرفی کنم و کسی نخره. عملا اصلا امکان نداره که من توی استوریا یه چیزی معرفی کنم و هیچ کس نخره. حالا دلم میخواد تعدادش رو بیشتر کنم، و یعنی خریده که وجود داره، یعنی گردش مالیه که وجود داره، خدا رو شکر خوبم هست. من باید یاد میگرفتم. من واقعا رزومه کاری قوی داشتم به نسبت، و اومده بودم کسب و کار آموزش میدادم، ولی مشکلی بود که کسی باورم نمیکرد. بعد رفتم کار یاد گرفتم، آقا اینجوریه، یه قسمت رو رایگان ارائه میدی، بعد طرف میاد تاثیرش رو توی زندگیش میبینه، بعد که یه قسمتش رو پولی ارائه میدی میاد میخره. تضادهای زیادی توی اثرگذاران بهش برخوردن. خب از نمیدونم چاپ کتابم تا نمیدونم ممبرگیری آنلاین تا توی وبسایت اثرگذارم، که دامنه رو خریدم، بعد دامنه خودم از دستم رفته بخاطر اینکه به موقع تمدیدش نکردم، دوباره پول دادم دامنه خودم رو دوباره خریدم توی اوج بی پولی ها، و هزاران مسئله که حل کردم توی اثرگذارم تا امروز، و به اندازه که مسئله حل کردم نتیجه گرفتم. یادتون باشه، یادمون باشه به اندازه که حل میکنیم مسائل رو نتیجه میگیریم. هر کی به جاهای بزرگی رسیده بچه ها مسئله های بزرگتری رو حل کرده، توانایی و قدرتش توی حل مسئله بیشتر بوده. من یه دوستی دارم میگفت که وایساده بودم اونجا همین اوایل فیلترینگ و اینا بود، بعد میگفت که یه سری این بچه ها من میخواستن یه فایلی و یه فایل اکسل رو از توی مثلا لپتاپ مکبوک منتقل کنن به گوشی آیفون. آقا بیایم و بزنیم و حالا این لپتاپ ویندوزیه و بیایم نمیدونم نرم افزار فلان بریزیم، آیتونز بریزیم، اینو بریزیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم اینا. بعد گفت همینجا با هم جلسه گذاشته بودن که ما این فایل رو دقیقا چجوری این فایل از اون لپتاپ مکبوک منتقل کنیم توی این. بعد دوستم گفت که بچه ها یاد شما واقعا فکرتون رو به کار نمیدازین یا مشکل یه چیز دیگه اصلا نمیدونم، چرا به این نتیجه نرسیدین که من این فایل رو میتونم ایمیل کنم؟ گفت همه گفتن ای استاد واقعا راست میگی. بعضی وقتا یه مسئله ای که دیگه فکر میکنی نمیتونی حلش کنی، اصلا یه راهکار خیلی ساده ای داره، یه راهکار بسیار ساده داره. فقط کافیه که یکم outside of the box فکر کنی. یعنی یکم خارج از چارچوب فکر کنی، یکم توش نباشی، روش باشی، یکم از خود مسئله بیای بیرون، یه لحظه خلوت کنی، یه لحظه آنالیز کنی قدم های قبلی تو، ببینی داری چی کار میکنی، یکم به اوضاع مسلط بشی. در روابط عاطفیمون هم همینطوره. قطعا تمام آدمایی که دارن با هم زندگی میکنن توی یک زندگی مشترک، یا اصلا با هم دوستن، دوست دختر، دوست پسرن، هر چی، هر نوع رابطه عاطفی، حتی رابطه عاطفی بین فرزند و پدر، فرزند و والد، و رابطه عاطفی حتی بین فروشنده و خریدار، اونا هم یه رابطه عاطفی دارن. همه اینا دچار یه سری تضاد و تعارض و تناقضه و باید اینا رو برطرف کنیم. ما آدم ها با هم متفاوتیم. من با همسرم شخصیت های بسیار متفاوتی داریم. حالا یه سری ویژگی های مشابه داشتیم، ازدواج کردیم. خود شمایی هم که داریم برنامه رو میشنوی قطعا همینی. و وقتی اختلاف در ذات هست، خدا ما رو مثل مداد رنگی آفریده، هر کدوممون یه رنگی، با اصلا فرق نمی کنه با همسرت یا با همکارت، با کارمندت یا با رئیست یا با همکارت، هرچی آدم ها با هم متفاوتن و این باعث تناقض میشه در خواسته ها، در نحوه برخورد، در انتظارات، در همه چی. من نمیخوام بیام اینجا به قولی ادای قشنگا رو در بیارم، نه، همه چی تو زندگی من گل و بلبله، نه، هزاران مورد اختلاف نظر دارم و چالش دارم با همسرم، اما این یه مسئله است و میشه حلش کرد. من میگم خیلی حرف قشنگی زد دوست عزیزم دکتر کرمی که دکتر روانشناسی از فرانسه داره. گفتم دکتر یعنی شما که مثلا مشاور خانواده هستین هرگز با همسرتون اختلافتون نمیشه، به مشکل بر نمیخورید؟ گفت رضا چرا، قطعا بر میخوریم، قطعا ما هم دعوامون میشه، قطعا ما هم دچار تضاد و تعارض میشیم، ولی تو وقتی روی خودت کار میکنی دیگه اینا به فوشت خار مادر تبدیل نمیشه بیاد وسط چهار، بیاد وسط خیابون، دیگه اوضاع چاله میدونی نمیشه، هر مسئله ای هست با آرامش توی خونه حل میشه. و اگه ما بتونیم روی خودمون کار کنیم و طرف مقابل رو ببینیم و سعی کنیم برای تغییر زندگی خودمون رو تغییر بدیم، خیلی از مسائل زندگی ما حل میشه. کل درد زندگی ما اینه که برای تغییر شرایط رابطه عاطفیمون میخواییم طرف مقابلمون تغییر کنه، اون درست بشه، اون آدم بشه، اون سر عقل بیاد. چرا من پیام داشتم آقای شفیعی من چیکار کنم همسرم ترک کنه؟ تو چیکار کنی همسرت ترک کنه؟ تو چیکار کنی همسر ترک کنه؟ تو همه چی درسته؟ به قول کتاب محدودیت صفر جو وایتالی میگه هر بوچه هر کجایی که مشکلی هست شما هم اونجا هستید. چرا تو با یه آدمی که دچار اعتیاده ازدواج کردی؟ حالا یا قبل از ازدواجش اعتیاد داشته یا بعد از اینکه با تو ازدواج کرده دچار اعتیاد شده. من نمیگم معتاد، اگرم هر جایی این واژه رو به کار بردم اشتباه کردم، چون اعتیاد یه بخشی از وجود یک انسان نیست، مثل یه گرد و غباری که شسته میشه. خب نه آدم معتاد وجود داره، نه آدم الکلی وجود داره، نه آدم فاحشه وجود داره. اینا یه گرد و غباری که شسته میشه. خب نکنه اصلا تو چرا با یه آدمی که اعتیاد داشته ازدواج کردی؟ یا اینکه اگه بعد از ازدواج با تو دچار اعتیاد شده، نکنه در توی کج رفتاری بوده که اون باعث در اعتیاد اون نقش داشته. آقای شفی من شوهرم به خیانت کرده، من نمیدونم فلان شده، نکنه تو باعث اون خیانت بودی، تو هیچ نقشی نداشتی، تو بهش بی‌توجهی نکردی، تو اشتباه نکردی. من با یه دوستی صحبت میکردم، میگفتم 99% یا شاید 100% مشکلات در روابط عاطفی در جایی به وجود میاد که ما طرف مقابل رو نمیشنویم. نشنوی طرف مقابل تو و به حرفاش گوش ندی، مرگ رابطه عاطفیه. بعد یه جا استادم صحبت میکرد، میگفت بعضی ها فکر میکنن که این وقت حرم کردنه، ولی من روزی 3-4 ساعت با همسرم حرف میزنم. این خانم دکتر روانشناسی بود، پیشش میرفتم، خیلی دوستش دارم. با همسرم پیشش میرفتیم، خب موقعی اختلافاتمون خیلی زیاد بود. بعد میگفت که خانما، میگفت یه آقا در طول روز 7000 کلمه حرف میزنه، این شامل سخنران ها نمیشه، آزه یکم بیشتر. میگفت یه آقا طول روز 7000 تا حرف میزنه، 7000 کلمه، و یه خانم 27000 کلمه. و میگفت رضا اگه این 27000 کلمه رو نشنوی تو بیچاره ای. خب تو بیچاره ای، بشین گوش بده، بشین گوش بدیم و این مسئله رو توی رابطه عاطفی ما حل میکنه. خب توی رابطه عاطفی هزاران تناقض به وجود میاد، توی زندگی هزاران تناقض به وجود میاد، توی بچه بزرگ کردن هزاران تناقض و مسئله به وجود میاد. بذارید زندگی، میدونید بچه‌ها، زندگی آمیخته ای از این چالش ها و مسائله و با همین مسائلش قشنگه. و اگر ما سرگرم حل این مسئله ها باشیم و سعی کنیم با پنبه سر ببریم، زندگی خوش میگذره. یعنی با پنبه سر بریدن یعنی اینکه دیگه هرس و جوش نخوری، بخوای زجر بکشی در طول حل کردن مسئله. همینجوری با خیال راحت، مثلا توی کسب و کار پولت تموم میشه. خب اوکی، چجوری پول جور کنیم؟ برادرم رفته بود یه نمایشگاه شرکت کرده بودیم، بعد یه جلسه گذاشته بودن با تمام رؤسای غرفه دارا، یعنی تمام شرکت کننده های نمایشگاه. ولی آقایی اومده بود، حالا نمیدونم رئیس سندیکای آسانسور بود یا جزو نقومای اونجا بود برگزار کننده نمایشگاه، نمیدونم، فقط یه تولید کننده قوی بود. و برادرم گفت، اومده گفته که تولید کننده که صبح پول تو حسابش باشه تولید کننده نیست. تولید کننده باید هر چی پول داشته بوده باشه، باید تا دیروز خرج کرده باشه دو کار و صبح به این فکر باشه که پول از کجا جور کنم برای کاری که میخوام. یکی از تضادهایی که ما توی کسب و کار بهش برمیخوریم تموم شدن پولمونه. صدها بار بهش برخوردم بچه‌ها، صدها بار، هزار، هنوزم بهش برمیخورم. درسته شاید یه پولی رو پس انداز کردم و اون همیشه هست، موجودی حساب بانکی هیچ وقت صفر نمیشه و سعی میکنم خرج زندگیمو جدا کنم از خرج سازمان، اونم صفر نمیشه. ولی یه روزایی شده که پولم صفر صفر تموم شده. خب بعد میای طرح‌ریزی میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، یه محصولی برای فروش میذاری و پول میاد دوباره تو حسابه. وقتی ما به مسئله برمیخوریم که نباید بشینیم غصه بخوریم گریه کنیم و جهان ما رو امتحان خواهد کرد. شما به هر خواسته ای بخواید برسید، به یک رابطه عاطفی خوب بخواید برسید، به نمیدونم رشد یک کسب و کار برسید، جهان شما رو امتحان خواهد کرد. من در خصوص دوره تجارتم گفتم سعی میکنم باهاتون صادق باشم، چون موفقیت طولانی مدت من و هر سازمانی در گروه صداقتشه. به قول دوست ثروتمند پدرم آقای شاه سوند که ایشون رئیس شرکت یکی از بزرگترین یا بزرگترین تولید کننده قیر و ایزوگام در خاورمیانه است، گفت رضا تو نمیتونی برندی رو پیدا کنی که 20 سال 30 سال با دروغ سر جای خودش پا بر جا مونده باشه. فقط صداقت و فقط کیفیت. اگه میبینیم برندهایی مثل نیکالا بعد از 30 سال زنده موندن، اگه برندی مثل بوتان، ایران رادیاتور، نمیدونم رادیاتور کوشش، نمیدونم دلپذیر، محرام، هر برندی که شما میبینید اینا هنوز 30 سال پا بر جان در جهان کسب و کار. بسیاری از کسب و کارا، رابرت کیوساکی میگه از 10 تا کسب و کار که امسال استارت میزنن 9 تاشون تا 5 سال آینده ورشکست شدن و از 10 تایی که بعد 5 سال موندن دوباره 9 تاشون به 10 سال نمیرسن. یعنی از هر 100 تا کسب و کار که امسال استارت میزنن تا 10 سال بعد فقط یه دونه زنده میمونه. رمز این زنده موندنه چیه؟ صداقت. خب؟ و من سعی میکنم باهاتون ساده باشم و نیام بگم هیچ مسئله وجود نداره، هیچ مثلا همه چی گل بلبله. نه، منم هزارم مسئله رو حل میکنم. یه روزی شما مسئلتون توی کسب و کارتون اینه که هیچکی شما رو نمیشناسه و اصلا سفارشی ندارید و دارید باز میچرونید. یه روزی مسئلتون تبدیل میشه به اینکه آدم ها از شما خرید کردن و آدم ها ازتون جواب. این یکی محصولش به دستش نرسیده، اون یکی مثلا دسترسیش به دانلود فلان چیز باز نشده، اون یکی تو سایت فلان مشکل رو داره، این یکی نمیدونم سوال پرسیده جوابش رو میخواد، اون یکی پولش رو میخواد، هزاران چیز، هزاران مسئله ما. و میخوام بگم مسئله ها تموم نمیشن بچه ها، مسئله ها از یه شکلی به یه شکل دیگه تبدیل میشن. حتی شما با مسائل عجیبی هم شاید مواجه بشین. من یکی از مسائل عجیبی و جالبی که مواجه شدم در طول اثرگذارم این بود که جوگیرا، یه خانومی قشنگ یادمه یه متن بلند طولانی قشنگ رویایی نوشته بود که من در یک شب غمگین بارونی در کانال فلان با اثرگذاران آشنا شدم. یه استاد به من میگفت 20 تا استاد از کنارش دارم میمن. بعد گذشت و خب ما توی دوره باران سروت گفتیم یه سری آیتما رو به بچه ها قول داریم و بزرگترین چیزی که دیر شد خود دوره بود که یک سال و سه ماه طول کشید دوره باران سروت یک تکمیل بشه. آقا این خانمه هم یه بایی قاطی کرد از طول کشیدن دوره و یک پیام خیلی بلند و بالا به همون میزانی که ما رو برده بود بالا به همون میزان هم کوبی توی کلا برداره نمیدونم فلانی و تو از احساسات مردم سوء استفاده میکنی و یعنی همقدری که برده بود بالا همقدر برد زیر زمین. و بعدم شروع کرد به پشتیبانی، پیام. حالا من این رو میگم پشتیبانی یادش میاد. دقیقاً توی روزایی که من توی اوج فشارهای خودم بودم، ما در حال برگزاری کمپین فروش اثرگذاران بودیم و همون روزا هم داشتم اساس کشی میکردم از خونه قبلی بیایم که اون آخر خونهی که توی مشهد داشتیم. و حالا شما حساب کنید که از یه خونه 250 متری تو داری اساس کشی میکنی بیایی توی یه خونه 75 متری به طرز عجیبی یه آدم وسایل باید بریزی دور. و تو اون فشارا این خانمم پاشو تا نمیدونم این قسمت بالایی رونش کرده بود تو حلق ما که آه من همین الان جواب میخوام، من شهری هم پس میخوام فلان و اینا و کلی بد و بیرا و کلی تهدید و من میرم شکایت میکنم، تا اینکه من بالاخره وقت گذاشتم باش صحبت کردم و دیدم اصلا قانع نمیشه، نمیدونم تلفنم رو جواب ندادم چی شد، شهریه شو پس دادم و حل شد مسئله. ولی دیگه اینقدر از این چیزا باهاش مواجه شدم که امروز دیگه برام طبیعیه، هر خیلی از اتفاقات توی اثر گذارم برام طبیعیه. و اگه یه چیزی هم پیش میاد میگم این صرفا یه مسئله است و راه حل داره، هر مسئله ای راه حل داره بچه ها، تنها چیزی که راه حل نداره مرگه. یعنی میگه کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگو میکشه. این بابا میگفتی اون چیزی که علاج نداره مرگه. یعنی هر مسئله ای شما بخواین حلش کنیم راه حل داره، از فیلترینگ اینترنت بگیرین تا استقبال نشدن از محصولتون، تا تموم شدن پولتون، تا اینکه نمیدونید چی کار کنید، مثلا هیچ ایده ای ندارید، تا اینکه یه عالمه ایده دارید نمیدونید کدومش رو شروع کنید، تا اینکه کار عقب افتاده، همه این مسائل قابل حله. و برای حل مسئله هم نیاز نیست تو خودت رو تیکه پاره کنی، خودت ناراحت کنی، تو میتونی با پنبه سر ببری، میتونی بدون اینکه به خودت فشار بیاری مسئله های خودت رو حل کنی. و یادم باشه میگم مسئله ها تموم نمیشن، مسئله ها بیشتر میشن که کمتر نمیشن. فقط تنها چیزی که هست از یه حالتی به حالت دیگه در میام. یه روزی هیچکی نمیشناستت، هیچکی ازت خرید نمیکنه، حالا تو مواجه میشی با روزی که یه آدم ازت آدم خرید کردن و جواب میخوان، که مثلا دسترسی محصول، دسترسی ما رو به محصولمون روی سایت باز کن و حالا بیچاره میشی. اگه مثلا طرف وقتی پول داده شوق و ذوق اینو داره که محصولش رو بگیره استفاده کنه، حالا اگه 4 هفته برسه و محصولش رو به دستش نرسونده بوده باشی قشنگ یه 2 تا پاراگراف میریسه از خجالت در میاد و تو باید سیستم بسازی که آقا وقتی آدمای زیادی از من خرید کردن، بعضی وقتا من گفتم بعضی وقتا خیلی اون فکر میکنیم که اگه یه آدم مشتری از من خرید کنه، من نمیگم اتفاق بدیه ها، ولی باید آمادش باشی که به همه اونا سرویس بدی سریع، چون سرویس دهی دیر تو، مثلا همین الان یه فروشگاهی داری آدم ها دارن میان ازت خرید میکنن، روزی 10 تا مشتری داری راه میندازی، همین 10 تا مشتری بشن 1000 تا، یهوی همه سیستم ده میریزه، همه چون سیستم آمادگی اینا نداره که این تعداد مشتری رو پذیرایی کنه. بعد همون هم میشن بلای جونه، تو پول زیادی وارد حساب بانکی شده، همه اوضاع خوب شده، ولی تو یه سیستم برای پاسخگویی اینا میخوای. و میگم نهایتا همه مسئله ها قابل حل هستن، ما هر چقدر بیشتر یاد بگیریم راحت تر میتونیم مسئله ها رو حل کنیم، هر چقدر کنترل ذهن بیشتری داشته باشیم راحت تر میتونیم مسئله ها رو حل کنیم، هر چقدر خارج از چارچوب فکر کنیم و یه ساعتی بریم توی مراقبه و نیایش و آرامش مسئله ها رو راحت تر میتونیم حل کنیم، یه وقت میتونیم از بارش فکری ها بهره برداری کنیم و بیایم ببینیم، نه اینکه بگیم آقا جون مادرت بیا راه درست رو برای حل مسئله من به من نشون بده من بلد نیستم، نه ببینم زاویه نگاه یه نفر دیگه چیه نسبت به مسئله من، اون شاید توی حل مسئله من بهم کمک کنه، اون توی تصمیم سازی به من کمک کنه، من تصمیمو بگیرم. خب اینا چیزایی هم که میتونن به اون کمک کنن. مسلط باشیم به خودمون که پول تمام شده، از محصولت استقبال نشده، آدمان به حال گرند کاردان میگه بزرگترین مشکل این است که کسی شما رو نمیشناسد، به گمنامی حمله کنید، کتاب قانون 10x گرند کاردان، بزرگترین مسئله تونی اینه که کسی شما رو نمیشناسه، شما گمنام، و همین یه دونه مسئله رو حل کنی خیلی از مسئله های سازمانت حل میشه، تو رو میشناسنت، باداشتا میشن، میان پول میدن، پولم که بیاد شاید بگم یکی از بزرگترین مسئله های زندگی پوله، پول که بیاد خیلی از مسئله های دیگه حل میشه. و ما توی دوره باران صحبت دو هم دقیقا یه جلسه نمیدونم یک قسمتی یا دو قسمتی داریم راجع به حل مسئله، حالا اونجا خیلی مفصل صحبت کردم و افرادی هم که شاخص و بزرگ شدن توی دنیا اونا هم کسایی نبودن که به هیچ مسئله بر نخورده باشن. عادی چوپان میگه من پول نداشتم با گچکاری هزینه های بدنسازی رو میداد، میگفت الان شما در نظر بگیرید، میگفت من آخرین مصاحبه هاش میگفت من ماهی 90 میلیون تومان هزینه هامه، من فقط روزی 2 کیلو گوشت میخورم، 10 وعده غذایی و 2 کیلو گوشت، گوشت کیلویی 500 هزار تومان، 1 میلیون فقط هزینه گوشتیه که من میخورم. خب حالا یه بدنسازی که اولش کارش رو شروع کرده چجوری مثلا جور کنه این هزینه رو؟ میگه من میرفتم گچکاری میکردم، با دستمزد گچکاری من هزینه های بدنسازی خودم میدادم، برای هیچ کس فرش قرمز پهن نشده، برای هیچ قهرمانی. اینا مسئله حل کردن. علی دایی اگه به اونجا رسیده مسئله های بزرگی رو حل کرده، محمد رضا گلزار اگه به اونجا رسیده، نمیدونم امین حیایی اگه به اونجا رسیده مسئله های بزرگی رو حل کرده. اگر ما میبینیم یه شخصیتی در مقام رئیس جمهور یا رهبر یک کشور قرار گرفته، مسئله های بسیار بزرگی رو حل کرده. در تمام دنیاها، یعنی از ایران بگیر تا نمیدونم امارات متحده عربی تا چین، روسیه، نمیدونم ترکیه و همه کشورهای دنیا، اگه یه آدمی میبینی در مقام رئیس یک کشوری قرار گرفته، بسیار شایسته احترامه، بسیار آدم موفق و بزرگیه. میتونی بری سرچ کنی تو اینترنت جملاتش رو بخونی تا بفهمی این آدم چقدر طرز فکر بزرگی داشته که به اون جایگاه رسیده، و برای رسیدن به اون جایگاه هزاران مسئله رو حل کرده، هزاران مسئله رو حل کرده. کریستیانو رونالدو همینطور، مایکل فلپس همینطور، مربیان بزرگ، مربیان بزرگ و تاریخ ساز دنیا مثل کارلو آنچلوتی، مثل نمیدونم مربی بزرگ دیگه، الکس فرگوسن و و و اینا، همینطور همه مسئله حل کردن. همه نمیتونیم از حل مسئله فرار کنیم، بلکه باید بپذیریم قابلیت حل مسئله رو در خودمون پرورش بدیم. و وقتی یه اتفاقی میفته، اتفاق ناراحت کننده میفته، اولین چیزی که باید بهش فکر کنیم میگه این فقط یه مسئله است، همین، و راه حل داره و میتونه که حل بشه و میتونه بهتر از اون چیزی که فکر میکنی حل بشه. و اصلا به این فکر کنیم که ما توی جهانی هستیم بچه ها که همه چیز زوجه. من اینو خیلی دوست دارم، توی قرآن این آیه میگه و خلقناکم از واجا و شما رو زوج آفریدیم. همه چی توی جهان ما زوجه، نر و ماده، گرم و سرد، نمیدونم تر و خشک، قطب منفی، قطب مثبت. مسئله و راه حل، همونطوری که برای هر نری یه ماده وجود داره، خب برای هر گرمایی یه سرمایی وجود داره، برای قطب منفی مثبت وجود داره و برعکس، برای هر مسئله ای هم یه راه حلی وجود داره. ما بدون راه حل نیستیم، فقط مشکلمون اینه که وقتی یه مسئله ای به وجود میاد همش داریم روی مشکل تمرکز میکنیم به جای اینکه روی راه حل تمرکز کنیم. تو این رابطه میگه 90-95% توان ذهنی خودتون رو ارائه بدیم به پیدا کردن راه حل. راه حل چیه؟ خب اینجوری شد. بعضی یه اتفاقی میفته عزاداری میکنن چرا اینجوری شد. اصلا از این گفتمان یا گفتگو که چرا اینجوری شد و این اتفاق بد افتاد اصلا خوشم نمیاد، اصلا یکی از خط قرمزای منه که اینجا اشتباه کردیم. خب اوکی اشتباه کردیم، گند زدیم، اوکی دیگه آب رفتره که به جوب نمیشه برگردون. یه فیلمی هست بهتون معرفی میکنم، تنت، که اینا ماشین زمان میسازن و میرن جلو عقب توی زمان، ولی یه جمله ای داره میگه What happened is happened. تنت، تن، من همون ده انگلیسی، یه ای تی هم آخرش بزنیم. فیلم فیکشن دیگه، تخیلیه، بعدش ببینیم. بعد میگه what happened is happened، اون چیزی که اتفاق افتاده اتفاق افتاده، تو دیگه نمیتونی بری گذشته رو دستکاری کنی که الان دیگه اتفاق نیفته، اون چیزی که اتفاق افتاده اتفاق افتاده. حالا اتفاق افتاده چیکار کنم؟ بشینم غصه بخورم؟ هی نگم. بچه من میگم این سوال ما رو میتونن گمراه کنن، بگم چرا اینجوری شد، هی دنبال قاتل بروسلی بگردم. بابام خدا بیامرز میومد در پارکینگ باز مونده بود، میگفت من میخوام بدونم کی در پارکینگ رو با گذاشته. میگونم بابا من چه میدونم، هر چهارپایی با گذاشته با گذاشته دیگه، هر یکی با گذاشته، چه میدونم کی با گذاشته، ببندیم در مسئله حل بشه. حالا ما سر مسائلمون میخوایم دنبال قاتل بروسلی بگردیم، چرا اینجوری شد، چرا فلانی اینجوری کرد، چرا فلانی نخرید، به جای که بگیم هی بگیم چرا اینجوری شد چرا اینجوری شد، تو داری وقت رو از دست میدی. فقط به این فکر کن حالا که اینجوری شد چیکار کنم و حلش کن و زندگی لذت بخش‌تر میشه وقتی مسائل حل کنیم و یه نگاهی به گذشته میکنی، میبینی اگرچه امروز هم کلی مسئله داری ولی نوع مسئله های تو عوض شده. میدونی یه روزی مسئله تو این بوده که پول قبض موبایل تو بدی، امروز مسئله تو اینه که مثلا با این پولایی که داری کنار هم مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد جور کنی و دستگاه بخری. حالا مثلا برای دستگاه مثلا 500 میلیون چک و پول کم داری. مسئله نگاه کن، تو یه روز لنگ 200 هزار تومان قبض موبایلت بودی، مسئله سر جاشه، نوعش عوض میشه، نوعش بهتر میشه، تو قوی تر میشی. تو اون روز برای یه قبض موبایل 200 هزار تومانی عزاداری میگرفتی که موبایلم قطع میشه و دیگه اصلا ندارم چیزی زنگ بزنم فلان. حالا حتی حل یه مسئله چه میدونم 2 میلیاردی هم خیلی برای تو سخت و عجیب نیست و اینو باید نگاه کنی به گذشته خودت و ببینیش و خدا رو شکر کنی و بدونی که در طول این جاده خداوند و سیستم جهان هستی ما رو امتحان خواهد کرد و مسائل زیادی به وجود خواهد آمد. همونجا بخواستم گفتم که من سعی میکنم با تو صادق باشم. در وبینارهای اخیری که برگزار کردم برای معارفه دوره تجارت را آغاز کنید به همه بچه ها گفتم صادقانه در این را مسائل زیادی بهش برخواهید خورد که اصلا بحث تجارت و واردات و صادرات اصلا بحث بدون مسئله و بدون مانع و بدون چالشی نیست. چالشاش بسیار زیاده ولی اگه بتونین چالشاشو حل کنیم واقعا پول خوبی توش داره، در حد اینکه سرمایه شما به ریال مثلا در عرض 6 ماه حتی تا 2 برابر رشد کنه، ولی به شرط اینکه بتونین این مسائل رو حل کنی. هر چقدر مسائل بیشتری رو توی زندگی حل کنی به نتیجه بهتری میرسی. دوستتون دارم، مرسی که امروز همراه هم بودین و با پنجای خوشگلتون باهاتون خداحافظی میکنم. دیگه برای حل مسئله هاتون قصه نخورید، زندگی همین، زندگی پر است از مسئله، از روزی که به دنیا اومدی تا روزی که از این دنیا میری، از روزی که بچت به دنیا میاد تا روزی که به سلامتی دستشو میذاری تو دست همسرش و از در خونه زندگی تو میره بیرون و میره شروع میکنه چیز به قول روزی که بچم به دنیا اومد. بابا دایم یه داستانی برام تعریف کرد، گفت که یه دونه شیر، این داستان حسن ختام، گفت یه دونه شیر داشت رد میشد بعد رسید به یه گربه کوچولوی انقدی، گفت همزاد کی تو رو به این روز انداخته؟ چون اینا گربستان هم دیگه نژادشون یکیه. گفت آدمیزاد. آدمیزاد؟ گفت آره. آدمیزاد کیه؟ بریم بزنیم دهنشو مسواک کنم حالشو بگیرم. گفت ببین ولش کن. گفت نه من سلطان، من ولش کنم، بریم ببینیم کی تو رو به این روز انداخت. خلاصه رفتن و رسیدن به یه پیرمرد روستایی. بعد شیره گفت اینه، این زبرتی فسقلی؟ گفت آره. گفت همین؟ آره. گفت بابا اینه که من فوت کنم میمیره. بعد شیره رفت گفت که من اومدم با تو مبارزه کنم. بعد آدمی زدم برگشت گفت که باشه، ولی ببین من زور خودم رو نیاوردم. بگو زور چیه؟ گفت من زورم دیگه که بخوام با تو مبارزه کنم باید زورم همراه هم باشه، تو صبر کن من برم زورم رو بیارم بعد بیام. شیوه گفت باشه من همینجا وای میستم. آدمیزاد گفت نه تو در میری. گفت من در میرم، من اومدم بزنم توی پیر مرد فیزرتی چی داری من ازت فرار کنم در میرم. گفت نه من میدونم من برم زورم رو میخوام بیارم تو در میری. گفت خب چیکار کنم؟ گفت تو برو تو این قفسه من در تو رو میبندم و میرم زورم رو میارم برمیگردم میجنگم با تو. خب شیره هم گفت خیلی خب خر شد و رفت توی قفسه و در بست. آدمیزاده رفت و یه نمیدونم ظرف آبی افتاد یا آب جوش ریخت و گرفت رو سر این شیره و شیره میپرید پایین بالا و در دیوار میزد. گربه همون دور وایساده بود نگاه میکرد. بعد شیره گفت که به گربه گفت ببینم من اندازه تو بشم این بیخیال من میشه ولم میکنه؟ گربه گفت معلوم نیست. بعد وقتی که ما بچه‌مون به دنیا اومده بود دایی میگه گفت ببین از امروز درگیر هستی تا این بچه 3 سالش بشه تا 5 سالش بشه تا بخواد زن بگیره تا نمیدونم ازدواج کنه ببین دیگه تا آخر اون تا لحظه‌ای که تو نفس میکشی این بچه دست از سر تو بر نمیداره. خب و همین تا بری زیر خاک ایشالله شاید موقع دست از سرت بر داره. بنابراین مسائل توی زندگی تمام نمیشن، بیایم زندگی کنیم. دوستتون دارم و خدا نگهدار.